السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بریم یواش یواش سراغ معرفی انواع شادی ها و قواعد حاکم بر نوع و شدت شادی ها. انشالله بعد از اینکه انشالله این رو قواعد رو فرمول و کار کردیم، از جلسه بعدی دیگه میریم سراغ بحث عوامل شادی که دیگه حالا انواع عواملی که وجود داره رو با هم کار بکنیم. اولین قاعده توی این بحث شادی، یادتون باشه که تمام حالات انسان، غم ها، شادی ها، استراب ها، آرامش ها، حب و بغض ها، انتخاب ها، ارتباط ها، رفتار ها، چینش های فکری، تمام اتفاقاتی که انسان انجام میگیره در زندگیش با اختیار خودش، این تابع حب ذات انسانه، یعنی تابع عشق انسان به خودشه. انسان اگه شاده چون خودشو دوست داره چیزی براش اتفاق میفته، شاد میشه. اگه غمگینم میشه چون خودشو دوست داره یه چیزی خلاف اون منش اتفاق میفته، بعد غصه میخوره. شادی ها، غم ها، نوعشون که حالا انواعشو توضیح میدم و شدتشون بسته به توی زمینه حب ذات انسان انجام میشه. پس قاعده اصلی رو بگم بهتون، این خیلی مهمه. اگه همین یه قاعده رو شما از اردو یاد بگیرید، توانمندیتون خیلی زیاد میشه توی تنظیم روابطتون و تنظیم غم و شادیاتون. خیلی مهمه اینکه هر قدر معرفت انسان به خودش و همچنین وسعت من خودش اضافه بشه، این قاعده است، دقت کنید، هر چقدر معرفت انسان به خودش و وسعت خودش، وسعت من خودش اضافه بشه، به میزان و شدت غم و شادیاش هم اضافه میشه. پس بسته به اینکه انسان منش چقدره، حوزه منش چقدره، نوع غم ها و شدت و ضعف غم ها به حوزه من تو مربوطه. تو منو چی میشناسی؟ من تو کیه؟ این بسیار بسیار مهمه. پس شما هر چقدر بخواید شادی بیشتری تولید بکنید، منتون باید توسعه پیدا بکنه، جذب شادیتون هم بیشتره، جذب شادیتون هم بیشتره. و از یه طرف کسی که منش به حقیقت نب از روی جهالت توسعه پیدا میکنه، حجم غمهاش هم بیشتر میشه. یعنی منی که قلابیه، منی که حقیقی نیست، من ناخود در واقع، این وقتی توسعه پیدا میکنه حجم غمهاش هم بیشتر میشه. مثال بزنم، ببینید یه نفر خودشو فقط خانم و آقا میدونه، در حد خانم و آقا، یعنی من یه زنم یا یه مردم، شادیهاش و غمهاش زنانه و مردانه است، حتی علمی هم نیست، یعنی دغدغه های دانشمندان، دانشگاهیان، اساتید رو نداره اصلا، نه شادی های اونا رو داره، نه چی؟ نه غمهای اونا رو داره. این فقط یه خانمه، مثلا یه شوهر میخواد چند تا بچه دورش باشن، با نبه های سرگرم باشه، یه آقا میخواد زن و بچه داشته باشه، با بزرگ الان اومدی بازنشستم شده تو خونه نشسته، به قول من رو بازن نشسته است، این آمده نشسته اونجا، شما هم تو تلویزیون روشن میکنه، جدول حل میکنه، گشت پارکی میره، گشتی میزنه، میره تو پارک با هم بازنشست های دیگه میشینن، با هم گپ میزنن. این دغدغه های دانشمند رو نداره، شادی هاش هم نداره، چون من این چقدر بوده؟ من این دست این سه مرحله خلاصه شده، مراحل جمادی، گیاهی و چی؟ جنسی، حیوانی. فعالیت اینجوری داره فقط. منش انقدره. پس هم غماش محدوده، هم چی؟ شادیاش محدوده. گاهی وقتا افراد یه معنایی برای خودشون میذارن که من حقیقی نیست. اونقدر براش قصه میخورن، مثلا بخش جنسی، بخش زنانه، مردانه، من حقیقی ما نیستش، یا من گیاهی، یا من جمادی، حتی من اقتصادی، یه من توهمی حقیقی خارجی نداره. اثر هست، منشأ اثر داره، اما حقیقت من نیست که من اینو مبنا قرار بدم. وقتی من خودم رو نشناسم، مثلا با مامان بابام خودم رو مقایسه میکنم، مثلا میگم من پسر اینم، دختر اینم، یا مثلا این پدر، چون ما با پدر مادر زمینی که نمیتونیم خودمون رو معنا بکنیم، توضیح دادیم قبلا دیگه تو انسان شناسی. ما پدر مادر حقیقیمون که اینا نیستن، که اینا بدن ما رو به وجود آوردن. شخصیت من که به اینا ربطی نداره، اینا من یه خانواده آسمانی دارم. اما اگه مثلا مادر من الان معتاده، یا مثلا یه خانم بد سابقه است، یا پدرم مثلا معتاده، دزد، زندانیه، این من وقتی که خودم رو نفهمم کیم، فقط میگم خب این بابای منه، اینم مادر منه، پس منم شخصیتم همینه، میشینم براش قصه میخورم، براش خیلی تحقیر میشم، قصه میخورم اینم. ولی وقتی من بفهمم کیم، خود حقیقیم رو میشناسم، متوجه میشم که نه، من اینا که پدر مادر زمینی من هستم، محترم، من دوستشونم دارم، اون جدا، اما شخصیت من با اینا سنجیده نمیشه. من میتونم کسی غیر از این خانواده باشم. کسی من گاهی وقتی کسی میگه رفتم خواستگاری فلان دختر، همه چیش خوبه، باباش معتاده، میگم خب اون چه گناهی کردی که باباش معتاده؟ آره خب باباش معتاد باشه، یعنی دختری که تو میگی همه چیش خوبه و تو میتونی یه فضای زندگی مستقلی درست بکنی، مثلا الان برای چی باید این دختر قربانی اعتیاد باباش بشه؟ یا مثلا مادرش نمیدونم چه جوری بوده، نمیدونم داداشش معتاد بوده، یعنی چی؟ خب یه شخصیت. ما زمان صدر اسلام چقدر افرادی داشتیم در رکاب پیغمبر شهید شدن، جز بهترین یاران پیغمبر، پدرشون کافر بودن، مشرک بودن، دشمنای پیغمبر بودن. توی جنگ شما نگاه کنید، توی جنگ پدر و پسر اون طرفن، داداش این طرفه، در لشکر پیغمبر اون طرف پدر و پدرش و داداشش تو لشکر ابو سفیان هستن. دلیل نمیشه ما اینو تحقیرش بکنیم که بابات کافره، نمیدونم اینا. اونم باید آدم عاقلی باشه که خودشو با اینا معنا نکنه. گاهی وقتا من قلابی ما به قدری بزرگ میشه که نقش زیادی تولید شادی علکی میکنه و تولید غمهای علکی میکنه. فخر فروشی به چیزی که اصلا افتخار نیست. من بابام میدونه کی بوده، خانه فلان بوده، بابای من ما از خاندان فلانیم، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ یعنی تعصبات علکی قومی و قبیلگی، علکی، افتخارات علکی، شادی های علکی، قصه های علکی، قصه های علکی. مثلا رسم و رسوم ما اینجوری شده، به هم خورده. و رسم و رسوم بهش دور اصلا، یعنی چی رسم و رسوم ما هستش؟ خدا میگه این تو داری، میگه رسم و رسوم داریم ما. اون رسم و رسوم یه چیز بی خوده، من تو رفته تا حد رسم و رسوم خانواده. ما ترکا اینجوری، ما لورا اینجوری، ما کاشونیا اینجوری، ما افغانیا اینجوری، ما عربا اینجوری، ما ایرانیا اینجوری. به محض که یه من قلابی پیدا بکنی، این من قلابی یه عالم چیزای کاذب برات جذب میکنه، یه عالم غمهای کاذب برات جذب میکنه، و اونجا که باید حقو بدی، حقو نمیتونی تهی کنی، چون درگیر منی هستی که قلابیه، به درد نمیخوره. میگه آقا پیغمبر گفته مهریه باید سبک باشه، مهریه سنگین قطعا کینه میاره و روابط زناشویی خراب میکنه. میگه خب ما رسممون اینجوری نیست، ما رسممون مهریه مثلا باید چند صد تا سکه باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، دونجوری. یا ازدواج باید آسان و ساده برقرار شه. میبینی که میگه ما رسممون اینجوری نیست، یه عالم تکلف برای ازدواج، یه عالم هزینه دیوانه کننده است. دودش تو چشم کی میره؟ تو چشم دختر و پسر و خانواده ها. اینا معنای علکیه. مثلا جهیزیه باید خانواده دختر بده. خب این بندرآوردیه. کی گفته باید مثلا خانواده دختر جهیزیه بده اصلا؟ یا کجا اومده این جهیزیه خانواده دختر؟ از منشأ حقی که نداره که، منطبق با حق که نیستش که. یه چیز بندرآوردیه. کی گفته خانواده دختر باید جهیزیه بده؟ و این یه عالم قصه میاره برای خانواده، انقدر تحقیر میاره، قصه های علکی میاره برای خانواده که نگو. و مقایسه تو جهیزیت اینجوری بوده، جهیزیت جنساش ایرانی بوده، جهیزیت آشغال بوده، نمیدونم اصلا جهیزیه وظیفه نداشته بده این بنده خدا، انقدر که داشته داده، تونسته بده. پیغمبر جهیزیه از زهرا چجوری تهیه کرد؟ نقد پولش از امیرالمومنین گرفت، نقد گفت تو چی داری مال؟ مهریه رو اول گرفت حضرت. ببینیم گفت من اسب دارم، سپر دارم، شمشیر دارم. گفت شمشیر سپر که به درد لازم زرهت که به درد نمون، چون پشت به دشمن که نمی کنی برو بفروش. فروخ پولشو گرفت رفت از جهیزیه خرید. با خانواده پسر باید مشارکت کنم بیان، این همه قصه های علکیه بی خوده. خانواده پسر باید بیان تو جهیزیه دفت مشارکت کنن، خانواده دخترم بیان مشارکت. مهریه هم نباید سنگین باشه برای دختر. بعد مهریه سبک جهیزی هم مشارکت بکنن، دختر مثلا زود بدن سر خونه زندگی. وقتی معنای علکی درست میکنیم با هر معنی یه عالم، با هر رسمی، با هر رسومی، با هر با، چون خودمون با اون رسم و اون رسمو پیوند میخوریم دیگه، یه معنی قلابی ساخته میشه. بعد میشینیم انقدر قصه میخوریم که نگو. اصلا گاهی وقتا هم سکته میگه، گاهی وقتا بچهشو آق میکنه، گاهی وقتا رابطه خانوادگیش خراب میشه، گاهی وقتا خواهرش رو. همه غیرت‌های علکی ناموسی که هست، با برای علکی ناموسی زنشو کش، بچهشو تو خواهرش رو سر میبره. آی تو دیگه اصلا آبروی ما رفت. اصلا آبرو به این ربطی نداره اصلا. این اتفاقات تو خیلی جا ممکنه بیفته. یعنی چه آبرومون رفت دیگه؟ الان نمیدونم شخصیت ما زیر سوال میره دیگه. الان من دیگه یه عالم قصه های علکی، من دیگه الان این چهارمین دخترم به دنیا اومده، سر نمیتونم بلند کنم. این مادر شوهر سرکوب میزنه به دختر، شوهرم سرکوب میزنه به زن که با بچه دختر شد. تو هم در حالی که اصلا مرد نقش داره تو تق جنس، مرد بیشتر نقش داره در جنس بچه، فوشش دارن به زن میدن، قصهشو دارن برای این زن میارن. یعنی یه وقتی که شما تفسیری از خودت نداشته باشی، معرفتی از خودت به معنای قیمت و حقیقت نداشته باشی، یه عالم معنای قلابی داری، معنای جمادی قلابی، گیاهی قلابی، حیوانی قلابی و چی؟ من علمی قلابی. اینا تو من تو نیستن که این همه قصه داره تو زندگی و جوامع داره تولید میشه براش، این همه قتل، این همه خودکشی، این همه فساد، این همه غمهای علکی، این همه مریضی ها، بیماری ها، دعواها، قهرها، زندان رفتن ها، محرومیت دادن ها به دیگران، سر معنای علکی ماست. چرا فصلا فلانی اومده خواستگاه دخترم یه کجا آشنا شد؟ یه دخترتون تو دانشگاه بود. تو دانشگاه با دختر من صحبت کردی؟ تمام دیگه. تو باید میمیدی خونه به من میگفتی بی اجازه من چرا با دختر من صحبت کردی؟ تمام شد دیگه. هیچی میشدید میخوام با هم برسن، عاشق هم هستن. یه پدر احمق، یه ملاک احمقی داره که آه حتما باید این اول باید با من صحبت میشده. بور نرفته سیغش بکنه، نرفته رابطه برقرار کنه باش، که رفته باش صحبت تلخان بلاخره بخوام این همه شرایط هم چجوریه قبل از این بیام خواستگاه ببینم اصلا این من میتونم با این خانواده شما کنار بیام، اصول هم چجوریه، چه اشکالی داره با هم صحبت کنه؟ هیچ. دعوا درگیری من علک. سر منها باید دقت کنیم. ما تفسیری که از من داریم، چون حب ذات داریم، هر تفسیری که از من بکنی تو حجم شادیت یا غمت یا نوع شادی و غمت تأثیر داره. طبقه چندم بود ساخته اون بهش گفت اکبر بچت مرد، اون افتاد بچت، این چرا هول شد؟ همون بالا خودش رو پرت کرد که مثلا بعد تورا گفتش که من که زن نداشتم، بچه که نداشتم. بعد اون تو وسط اون زد رفت پایین، گفت اصلا من که ازدواج نکرده بودم. خورد زمین، خورد زمین، جای خوبی خورد نمرد. گفت من که اصلا اکبر نبودم بابا. به همین مسخرگی ما داریم زندگی میکنیم. داستان زندگی خیلی ها تا رمان هایی که نوشته میشه، کارتون هایی که ساخته میشه، فیلم های سینمایی، سریال ها، افسانه هایی که الان همینجا دارم آشغال میدم به خورده ما، مثل این کره یا سر احساسات و حب و بغضای مسخرگی و قبیلگی و ریاست طلبی و عشقای اینجوری، ما هم میشیم این آشغال ها رو میخوریم. آدم بیکار، خودش غم کم داره، میشینه فیلم سینمایی که داره نگاه میکنه یا کارتون، همزاد پنداری اصل ماجراست. یه تو باید میشینی با این قصه میخوری، با این سریال های مسخره که الان دارن به ما میدن. شما الان سریال که ساخته میشه تو تلویزیون نگاه کنید، تمام غیر استاندارد همشون. شما مثلا تیتراژ های سریال ها رو شما نگاه کنید، همه چهره ها داغون گرفته، دیدید دیگه؟ مثلا از تیتراژش تو میفهمی این فیلم یعنی زهر مار، توش پدرسوختگی و خیانت و دزدی و نمیدونم، همش میخوان مشکل، اصلا انگار موده که همش برن مثل مگس رو آشغالا بشینن. اصلا شما این سریالی که شاد کنه آدم ها رو، امید بهشون بده، سبک زندگی یاد بده، بخندونشون، روحیه بهشون بده، خیلی کم شما پیدا میکنید. خب این تعادل جامعه نظر روانی میرسه به هم. اون کس که میشینه تو رسانه باید یه روانشناس میشینه سر رسانه که بتونه حجم شادی غم مردم رو متعادل نگه داره و شادی ها رو ببره بالاتر، با غم ها مبارزه کنه. چون جامعه باید جامعه شادی باشه، نشاط داشته باشه، مردم سر کارشون برن، کار زندگیشون رو انجام بدن، غم هاشون برطرف شه، مقاومت هاشون بالا بره در مورد غم های الکی بیهوده. غم های الکی و مضر رو اصلا بشناسونیم. ما الان کجا یه سریال یه فیلم داریم که اینا به ما بشناسونن؟ هیچی. اکثر چیزی که الان داره تولید میشه، حتی موسیقیامون همش پدرسوختگی و خیانت و دزدی و نمیدونم، همش این چیز داشتی، برو دیگه نگام نکنم فلان و احمد، دیدی که دیگه همش مسخره های اینجوری نمیدونم خیانت کردی، نمیدونم نمیخوامت دیگه، نمیدونم گم شو، نمیدونم فلان. این شاعرش اینجوری خله، اونم که میشینه از این خلتر میشه، بعضی میشن گوش خوششون میاد، میشینن گوش میکنن اصلا این موسیقی رو، میشینن گوش میکنن اصلا. انگار از بیامبر فرمود پناه ببرید به خدا از حب غم. این فرمول خیلی مهمه. بعضی وقتا افراد میان برای افسردگی، من اول بهشون میگم ببین تو میگی من افسرده هستم، اول تکلیف تو من روشن کن، میخوای خوب شی یا نه. بعضیا انقدر غم و دوست دارن که نگو، اصلا همش دوست داره غمگین باشه، اصلا وقتی که مژده بهش میدیم یه جوری خرابش میکنه خودش. وقتی یه چیز خوبی هم پیش میاد تو خونه، تفسیر غلطی، یه معنای غلطی ازش میشه. وقتی حس خوبی هم یه کسی بهش میده، نه تو منظور داشتی، این منظور داشت. یعنی بدترین چیزا رو برمی‌داره از توی این در میاره که آخر یه قصه بخوره حتما. توش انگار که این زهر مار اصلا احتیاط داره. پیامبر فقط بعضیا احتیاط به غم دارن. اللهم انی اعوذ بک من حب الغم. خیلی وحشتناکه. خدای من پناه میبرم به تو از اینکه غم دوست باشم. اصلا بعضی انگار بهشون آرامش حرامه. اصلا انگار بهشون نیومده آرامش. غم اصلا انگار که بهشون خوشی نیومده. این هر چی اتفاق میفته تفسیر غلط، تفسیر زشت، تفسیر بد، تفسیر غم انگیز ازش داره که انگار نمیتونه اصلا ببینه شادی رو، آرامش رو تو خودش و تو دیگران. حتی تحمل دیدن شادی و آرامش دیگران هم نداره. یعنی اگه یک کسی اینجوری بشه خیلی خوش خیالی ها، چه الکی خوشی ها تو، اما خیلی یه چیزی براش میگفت که اینو استراب ایجاد کنه. اگر مثلا انسان استرس ایجاد کردن، استراب ایجاد کردن یه هیجان مریضگونه است که در خیلی ها وجود داره. دوست دارن اصلا غم و دوست دارن. من یه موقع بعضی از عزیزان میام میگه من الان وسواس دارم. میگم چند ساله؟ میگه 15 ساله. میگم ببین وقت من تلف نکنی. من الان به یه برنامه دو ماهه میدم، بعد دو ماه باید ببینم چیکار کردی. و الا اینکه بیا هی وقت بگیرم انقدر اینا. بعضی دوستا همین مشاوره بیان، همش بیان مشاوره، فقط یه وقت نمیخواد حرکت بکنه، دوست داره وسواسی بمونه. اصلا وسواس لذت میبره، از غم لذت میبره. از چیزای منفی بینی، منفی بافی، ناامید بودن، مثلا اینجوری هستش. بنابراین باید دقت کنیم که ما اگه نفهمیم کی هستیم تا آخر اون دچار توهمیم، با معنای قلابی قصه میخوریم از خیالی جنگشان و صلحشان، از خیالی ننگشان و نامش. تا آخر عمر این مثلا داری راجبه یه چیزی که مثلا به اون ربطی نداشته. بدتر از همه که وقتی میمیره میفهمه که ای بابا اکبر نبود اصلا. یعنی واقعا به اندازه همین لطیفه که من گفتم، اکثر انسانهای روی زمین به همین مسخرگی دارن زندگی میکنن. منی رو بزرگ میکنن و پرورشش میدن و آرزوشو دارن که حقیقت نداره، من اصلی نیست. این معنی نیست که قراره بره اون طرف، اصلا این معنی نیست. اون که قراره متولد شه بره تو برزخ، اصلا این نبوده، اصلا کارکرد برزخی نداره. این معنی بوده که فقط کارکرد دنیایی داره، اصلا هیچ چیش به درد اونجا نمیخوره. مثل جنینی که حالا ما معمولا نمیاریم توی پاورپوینت ها، جنینی که مثلا 5 تا سر آورده بچه، خب رفته 5 تا سر، به چه درد خورده 5 تا سر ساخته الان چی، به چه درد با. کی قبولش داره این بچه رو؟ یا الان دو تا سر آورده رو هم دیگه، اینا حقیقت چیزا تو همین تهران خودمون. بچه اومده مثلا الان دوم ده، نصف بدنش سالم، نصفش دوم حیوانه، مثل دایناسور میمونه دومش. بچه اومده الان، من خودم هم تهران باز یه دونه بردن فیلمشو بودم، 5 تا سر، آخه میخواست 5 تا سر چیه، به چه درد بخوره؟ بعضی اینجوری رشد میکنن، یعنی یه چی معنایی دارن تو خونه هاشون. مثلا خونه ما این شکلیه، ماشین ما اینجوریه، ما خونمون اینجاست، ویلا داریم، من نمیدونم، همش همین چیزایی هست که اصلا هیچ کو به دردم نمیخوره. منشأ قصه هست، آسایش هم شاید بیاره، اما آرامش محاله بیاره. برای همینم تو اون جلسه اون کارگاه انسان شده گفتم در اکثر مردم دنیا هر چقدر شما سطح آسایش رو ببرید بالا، چون من قلابیه، سطح چی میاد پایین؟ آرامش میاد پایین، چون منه قلابیه. هیچ ما آسایشش رو بیشتر داری میکنی، برای بچت ماشین خریدید گوشه زیر پاش می ناشکرتر داره، پرروتر شد بچه، توقعش هم بیشتره. قبلا کشتی خودت و وام گرفتی برای بچه ماشین خرید برای زیر پاش، به جای اینکه بیاد متواضع تر شه، شاکر تر شه، ازت تشکر کنه، میبینی که چیکار کردیم مگه، حالا ماشین خریدی دیگه، این بچه میبینی ناشکرتره، هی خودتو میکشی. رفاه بیشتری تعیین کن، روابط زن و مرد تیره تر میشه، عشقا ضعیف تر میشه، روابط پدر و فرزند خراب تر میشه. چرا؟ چون معنا قلابیه همه. مثلا اصل، طرف اصلی وجود نداره، چون به اون کسی باید میرسیدی نرسیدی، به یک کسی دیگه رسیدی که اون معنی حقیقت نداره. این مشکلی هست که پیش میاد. پس این یه قاعده که اینو یادمون نره. خب دومین قاعده در غم و شادی ها، دومین قاعده این هستش که نوع و شدت و ضعف غم و شادی رو کی تعیین میکنه؟ گفتیم من ما، درست شد؟ یعنی ما خودمون رو چجوری تفسیر میکنیم؟ من ما، اگه من بزرگی داشته باشه شادیات هم بزرگ میشه، ممکنه غمات هم بزرگ شه، اما غمات اگه بزرگ شه، غمای خوب بیاد باشه، غمای بزرگ هم بیاد انسان شاد میشه، چه اشکالی داره؟ بعضی آدم ها قربشون به خدا از شدت غمای خوبشون، انقدر غمای خوب دارن که خیلی قرب پیدا میکنن. رحمان شده دیگه، رحمان یعنی غم همه مردم هم میتونه بخوره، ولی این غما شادش میکنه. اما یک قصد قما علکیه، به درد نمیخوره، هیچ فایده ای نداره. خب حالیزه دقیق تر قانون دوم چیه؟ از بین 5 تا من، از بین 5 تا من ما، من جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، فوق عقلی، کی تعیین میکنه نوع غم ها و شادی ها تو وجود آدم؟ به ما هم غمای 5 گانه داریم، هم شادی های 5 گانه داریم دیگه، درسته؟ خب حالا تعیین کننده سلطان کیه؟ میگه هر کدوم از معنا که غلبه داره بر وجودت، اون پادشاهه. از اینجا میخوام بحث فنی تر بریم. اون پادشاه و اون تصمیم میگیره که کجا غم بخور کجا غم نخور، کجا غم بخورید کجا غم نخورید. شادی ها رو اون تعیین میکنه، غم ها رو هم اون تعیین میکنه. تصمیم گیرنده نهایی من حاکم توه، نه اونی که تو بهش اعتقاد داری و قبولش داری. نه نه، اونی که حکومت میکنه تعیین کنه. از همیشه پادشاه تصمیم میگیره، یادتون باشه. برای رعیت کی تصمیم میگیره؟ پادشاه تصمیم میگیره. خب بریم سراغ تمریناش. اول، در من جمادی همه چیز تابع افزایش ثروت، افزایش داراییه. یعنی این شخص یه من جمادی داره، خب بعد تمام تصمیم گیری ها، انتخاب ها، ارتباط ها، قصه ها، شادی ها، حبه ها، بغض ها، عزت، ذلت، آرمان، همه چی تابع افزایش ثروته. یا پول در میارم یا نه، توجه فرمودی؟ این شخص سایر مراحل چهارگانش تابع من جمادیشه. برای همین اصلا تو معنای چهارگانه اگه هر اتفاقی بیفته خیلی قصه نداره. برای همین یک کسی میگه اه چه آدم خوبیه ها علی بیغمه، انگار که مثلا این الان هیچ مشکلی نداره، اصلا برای هیچ قصه نمیخوره. چرا؟ قصه داره، ولی قصه کدوم منشو داره؟ فقط اصالت با من چیه؟ با من جمادیه. برای همین اصلا چون این حاکمه براش بقیه تابعن، مهم نیست. مثل پادشاه که مثلا گفته بودن قربان قحطی شده، پادشاه فرانسه گفت قحطی شده، مردم نون نداره، خب برن بیسکویت بخورن. اصلا فهمی نداره از قحطی، میدونی؟ درکی اصلا نداره. اما مثلا برن بیسکویت بخورن، خب بیسکویت هم آرد میخواد دیگه، بالاخره درکی نداره، اصلا نمیفهمه و همه چی تابع خودشه. ما خوب باشیم بقیه حالا بمیرن هم بمیرن. این کاملا اینجوریه. این دیگه وقتی که من جمادیش اصله دیگه، زن و بچهش فرق میشن، پدر مادرش میرن تو فرق، نمیتونه به اینا رسیدگی کنه دیگه، نمیتونه رسیدگی کنه. چون اصالت با خانواده نیست، اصالت با درس بچه هاش نیست. این بچه هاش همه دارن نابود میشن، بچه ها همه دارن فاسد میشن. این آقا فقط تو کارخونه است، فقط شرکته، فقط تو بیزینسشه به قول امروزی ها. میدونی؟ این براش مهمه. یه جایی هم میرسه به یه جایی که میگه که چون مبنا من جمادیه، زنش رو طلاق میده، بچه هاش رو اصلا میفرسته برم برید اصلا برش کن. من الان یه خانومی پیدا کردم خیلی جوون خوب عالی، باش بیزنس هم میتونم انجام بدم، اصلا مرخص میکنه. اصلا عشق کیلو چنده؟ وفاداری به همسرش کیلو چنده؟ چون من جمادیش اینجوری اقتضا میکنه. این من گیاهیش هم همینطوره، غذا نمیتونه بخوره، یعنی ادرارش رو نگه میداره چون نمیتونه از پای تلفن بلند شه، این باید یک سره آنلاین باشه. برای همین زخم کلیه میگیره، مش غذا راحت نمیتونه بخوره، همه غذا فست فودی داره میخوره، وزنش یه دفعه کشیده بالا، شکم آورده، چربی، قند، عروق همینجوری میریزه به من گیاهیش. به بچه‌هاش رسیدگی نمیکنه، به غذاش رسیدگی نمیکنه، خواب براش مهم نیست، چون این یک ساعت تو فقط پوله، یک ساعت تو کارخونه است. به من حیوانیش رسیدگی نمیکنه، عشقای زمینیش رو اصلا پدر مادر فراموش میشن، عشقای زمان داداشش نمیدونم کسی، مبنا پوله. مثلا نگاهش به آدم ها همینه، دوستاشو فدا میکنه، رفقاشو کاملا فراموش میکنه، فقرا اصلا براش معنادار نیستن. بعد گرون فروشی راحت میتونه انجام بده، تو بخش اجتماعی بیاد، تو بخش حیوانی مسائل اجتماعیش کام، اصلا با اجتماع کاری نداره. این که مثلا مردم الان جوشون اینه من باید یه ذره ملاحظه کنم، نه، الان شده صابخونه، 10 تا خونه خالی داره، به گرونترین قیمت میده اینو، فقط پول مهمه. اینکه حال ندارن، نمیشه، تازه عروسن، فقیرن، گرفتارن، حالا من بیام 10 تا خونه دارم بذارم اینا هم راحت زندگیشون رو بکنن، نمیتونه اصلا این کارو کنه. اون براش این مهمه، اگه اینکه اقتصاد جامعه میریزه به هم اصلا براش مهم نیست. چون من جماعتیش یه دفعه میاد تصمیم میگیره راجع به ارز، تصمیم میگیره راجع به سکه، تصمیم میگیره راجع به نهار مردم، شام مردم، غذای مردم، راجع به شیر خشک مردم، راجع به انسولینی که باید مریض بزنه، راجع به دارویی که بچه پروانه‌ای باید تزریق بکنه تصمیم میگیره. یه دفعه میگه آقا فعلا اصلا عرضه نکنید انسولینو. آقا مریض قند داره، نیاز داره، اگه نظر اون که بمیره. میگه نه من خودم اینا که من میگم چون دیدم و با چشم خودم و اصلا خبر دارم، نه دیدم با چشم خودم. میگه نه عرضه نکنید دارو رو. آقا چی شد؟ انسولین گیر نمیاد. منم الان بابام انسولین باید بزنه، بچه‌م باید انسولین بزنه، زنم باید انسولین بزنه، خودم باید انسولین بزنم، گیر نمیاد. خب حالا چیکار کنم؟ میرفتم میخریدم مثلا یه قلمشو مثلا میخریدم مثلا 100,000 تومان نیست، حالا بذار ببینم شاید یه رفیقی دارم برات پیدا بکنم و اینا، گفته 350,000 تومان. چیکار کنم؟ از نیاز مردم سوء استفاده کنم. بعد یه دفعه میبینی پیدا میشه. ولی پیدا میشه چجوری پیدا میشه؟ دو برابر قیمت ها رفت بالا. اصلا مهم نیست کسی میمیره براش، عاطفه اجتماعی مردم ناس همه رو نابود میکنه. وحدتش حاضر خیانت کنه به کشورش برای پول، کما که الان ما زیاد داریم میبینیم دیگه، به خاطر پول بیزینس به کشور خودش خیانت کنه، پول میگیره اطلاعات کشورش رو میفروشه، وحدت ملی، امنیت ملی رو میفروشه به خاطر پول، جاسوس میشه اصلا. وقتی من جمادی حاکم شد دیگه همه چی، دین هیچی، خدا هیچی، آخرت هیچی، معنویت هیچی، شرافت هیچی، وطن هیچی، خانواده هیچی، غذای خودش، خواب خودش، آسایش خودش هیچی. این حالا نوع قصه ها چیه؟ این نوع قصه های نسته دلار نره بالا، بیاد پایین، بیاد پایین، بره بالا، ارز، سکه، دلار، یورو، نمیدونم جنس، کشتی. این نوع قصه هاش اینجوری تعیین میشه دیگه. این نوع قصه هاش و شادی هاش این تعیین کننده نوع. برای همین هم نسبت بخش های دیگه خیلی بیخیاله. بعد مردم میگن آو این چه آدم خوبیه ها، اصلا تو خونه ناراحت نیست، اصلا تو خونه مثلا، برای که اصلا فکر نیست، اصلا این اصلا فکر نیست. بچه میاد میگه یه تبلت میخوام، بیا وجوب یه تبلت بخر. بابا تبلت میخوای می دست این بچه، میبینی چه فاجعه اتفاق میفته؟ تو سن نامناسب تو تبلت یه فیدای دست این، یعنی وسط فانه میشه. بعد مجبور باج بده دائما به بچه، گاهی وقتا به ناموسش هم باج میده سر خیانت، سر بی‌ناموسی. خبرم داره ولی ولش کن. دخترش داره کثافتکاری میکنه، پسرش داره کثافتکاری میکنه، هزار تا فاجعه داره تو فضای خونه اتفاق میفته، ولی این داره هی باج میده، باج میده. و برای اینکه بتونه شرط خونه رو متعادل نگه داره، تا بخواد کسی صداش در بیاد، یه دستبند برات بخرم، یه سفر خارجی بریم، نمیدونم یه ماشین برات میگیرم، تصورک میذاره دهن همه، در حالی که خانه از پایوست، از پایوست ویران است، نابود شده خانواده. داره این من جمادی فقط براش مهمه، چون فقط خوش رو همین شناخته. پول، ذخیره پول در آوردن، ذخیره کردن، کنز درست کردن، این دو تا خونه، سه تا خونه، پنج تا خونه، 10 تا خونه، 10 تا آپارتمان، 3-4 تا ویلا، نمیدونم کارخونه یکی دو تا. یه آقای مادر پیش من، بچه‌هاش به خاطر همین بی عاطفگیش همه متلاشی شده بودن. بعد اومد شاکی که بچه‌ها با من اینجوریه، گفتم خب رسیدگی نکردی بچه، مثلا اینا اصلا بغل دیدن، بوس دیدن، بوسه دیدن، بوی عطر تو رو، بوی عرق تو رو، با هم شام و نهار خوردید، با چی اصلا داستان؟ بعد اصلا متوجه نبود داستان چه اتفاقی داره میفته. بعد یه موقع اینجوری کرد، تو سن 80 سالگی با 2 تا سکته مغزی زده بود، گفتش که الان خیال دارم یه مجتمع مسکونی بزرگ بسازم. یه هنوز تو 80 سالگی هنوز داره نقشه اونجوری میریزه. نقشاش اینجوری، یعنی هنوز داره فکر میکنه که من یه مشتر مسکونی بسازم اینا. حالا بچه ها دارن نابود میشن، پسرا طلاق، دخترا طلاق، نمیدونم زن متنفر ازش، خونه محیط سرد، اتفاقش با همه فک و فامیل قر منزوی، مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی جامعهش هم به درک، مسائل معنوی و عقل، بی سواد هم بار اومده. یه کتاب، یه من خدا شده گاهی وقتا بهش میگم که آقا به خدا قسم این 4 جلسه بیشتر نیست، اگه گوش کنید مشکلتون با خانومت حل میشه. 4 ترکه بیشتر نیست، 4 50 دقیقه 60 دقیقه نمیتونه گوش کنه. میگه نمیتونم. میگم به خدا مشکلت با پسرت حل میشه، با دخترت، این 40 صفحه فقط. میگه نمیتونم. بهش فلش کارت میدم، میگم فلش کارت دیگه از فلش کارت دیگه خیلی ساده است، کارت میذاری تو جیبت موقع نهار خوردن شام خوردن تو کارت، این کارت مطالعه کنی خیلی مسئله تحت میشه. میگه نمیرسم. آره گرفتم کتاب رو، مثلا آره کتاب رو گرفتم دادم داداشم بخونه، نمیدونم که اینو گرفتم دادم فلانی انجام بده، یعنی به همین مسخرگی. این من جمادیه. بریم سراغ من گیاهی. سلام خط بفرمایید. در من گیاهی همه چی تابع بدنه، یعنی ورزشکاره، مثل خانم ما تلویزیون یادت گریه میکرد میگفت 10 ماه شوهرم و بچه‌مو ندیدم. خب 10 ماه شوهر و بچه‌مو ندیدم یعنی چی؟ یه خانم میگه تو اردوگاه بودیم الان مسابقه دادم باختیم. این دیگه خیلی منو قصه میاره برام. مسابقه دادم باختم، 10 ماه هم شوهرم ندیدم. یعنی یه عالم حرام مرتکب شده که فقط بره مسابقه بده خانم، مثلا یه توهم برنده و این توهم دیگه بردیم. حالا شادی و غمش با برد و باخت تیمشه، مثل طرفدارا و حالا بازیکن ها. حالا بازیکن ها یه حقی دارن بالاخره، با وسط میدونن، طرفدارا سکته میزنن. من بچه محلمون یادمه تیمشون گل خورد سکته کرد مرد، سکته کرد مرد به همین راحت، تیم باخت سکته کرد مرد. این با بسکتبال، با والیبال، با فوتبال، با وزنه برداری، نمیدونم، ما همه تنظیم شده با این غم و قصه ها با ورزشن. یعنی این همه چیش، ناموسش، مثلا 10 ماه زنتو ندیدی، زنشو ندیده، اون که حالا من شوهرمو ندیدم یه زنم. خب بابا این مردی که 10 ماه تو رو ندیده چیکار کنه الان؟ زن نداشته دیگه. بچه تو ندیدی، 10 ماه بچه مادرشو ندیده. میخو ورزش دیگه، مربی گفته بیاد اردو. یعنی همه چی مربی اونجوری کنه. روزه نگیرید، مسابقه چیز داریم. روزه نگیرید، ما رمضان بی خیال، همه اردو داریم روزه نگیرید. تو من میتونی برای این مسئله تصمیم بگیری. دینم میشه تابع ورزش. و ببینید می تو زندگیشون که میری میبینی همه چی تابع تیم و مسابقه و ورزش و بردن و باخت و ایناست. آره من اون دوره تو اون مسابقه 8 سال پیش از فلانی خوردم، این 8 سال تمام باید انتقام بگیرم، باید این دفعه بزنمش، حالا یا هموطنشه یا هم استانیشه یا کسی دیگه است. زندگی اینه دیگه، غما، شادیا، اصلا خواب دیدناشون، فکر کردنشون با اینه. بعضیا نه، من گیاهیشون شکمه، این شب تا صبح به همین فکر میکنه، این شب تا صبح به مزه، غذا، کیک، ژله، شیرینی، نمیدونم چایی، چای باز، قهوه بازی، چای بازی، ژله بازی، خورش بازی، کباب بازی، سیخ و سیخبانی، خلاصه با اینا مشغوله. این اگه شکمشو برسه بهش آدم خوبیه دیگه، یعنی اصلا کاری با هیچی نداره، همه چی تابع اینه. ولی خدا کنه تعدیق، خدا نکنه تعدیق بهش نرسه، چون همین تعدیق بهش نرسه، رنگ نوشابهش یه ذره عوض شه، به جای مرغ مثلا پاچه مرغ می‌خواسته سینه دادن بهش. اینا ما بی خدا شاهد، من از نزدیک دیدم 20 تا رقم غذا سر سفره است، 18 تاشو خورده، برای اون دوتا عصبانی نتونسته بخوره و ناراحت. ما که سیرها، با اینکه سیره حسرت اون دوتا رو نداره. همون کاری که غربی ها میکنن. غربی ها خب مثلا اینا که من خودم خبر دارم، عذرخواهی میکنم از محضرتون، میره استفراغ ایجاد میکنه که بتونه دوباره بخوره لذتشو ببره، خالی میکنه که بتونه دوباره بخوره. یعنی این 18 تا مزه برده ولی اون دوتا رو مزهشو نبرده. به قول یکی میگفتش که شوخی میکرد، میگفتش که داغ شکم از داغ اولاد بدتره. یک حسرتی دارم اون کله پاچه رو از دست دادم، مریض بودم نتونستم بخورم، اصلا الان چند سال یادش میفتم. اون کله پاچه رو نتونستیم بخوریم، اون یه چیز دیگه بود، اون همینجا حسرت اون یک کله، مریض بود حالا نتونسته بخوره. ببینید خاطره داره تا 30 سال تعریف بکنه. تابع شکمه، یعنی من گیاه تصمیم گیرنده شکمه، مزه است، غذا است، طعم، بو، آش. که فیلم ها رو دیدید، تلویزیون خودمون نگاه کنید، تلویزیون خودمون الان مسابقات آشپزی میذارن، یه صدای همه در اومد، زن جوان خانومی که با یه شخصیتی داره اومده اونجا، مجری تحقیرش میکنه، بعد زنا گریه میکنن، گریه دیدید دیگه، گریه های شدید که ما رتبه نیاوردیم، مثلا خورش من پذیرفته نشد، داور رأی نداد به خورش من، به کیک من، بعد گریه. حالا باید بیاین خانم آروم کنی که بابا مثلا حالا دیگه عیبی نداره، حالا شما خورشت قبول نشد شد 19 دیگه، حالا 20 نیاوردیم چی اصلا بعد چجوری با چه روی برگردم خونمون، مثلا مردم محل چی میگن، دختر خاله پسر خاله داشتن فیلم منو نگاه میکردن، اینا من باختم، قضام رأی نیاورد، یا تو مسابقه رأی نیاوردم، بابا چه خبره؟ مسابقه برای شادی، پیغمبر مسابقه میداد میباخت. مسابقات از سواری پیغمبر، از سواری، شتر سواری، مسابقات تیراندازی شرکت میکرد، گاهی وقتا میباخت، هم خوش بودن میخندیدن. گاهی وقتا پیغمبر بیشتر وقتا پیروز میشد، خیلی یه موقع میباخت پیغمبر. حالا باخته دیگه برای چی؟ الان میشه قصه بخوریم که باختیم. مثلا هدف از این مسابقه این بود چه نشاط داشته باشیم، مسابقه دادیم بخندیم، صفا کنیم، یه برد و باختی بود دیگه، همین دیگه تموم شد دیگه. ولی مگه میشه کینه میاد، تو تقلب کردی، تو نمیدونم جر زدی، داستان دیگه میره سمت چیزای دیگه. پس این من گاهی وقتا من گیاهی نه، بچته، من گیاهی فقط این تابع بچه، دعواهای خانوادگی سر بچه، قصه شبانه روزی مادر یا شادیهاش یا قصه های سر بچه. بچه‌م خوشگل باشه، بچه‌م لباسش اینجوری باشه، بچه‌م موهاش اینجوری باشه، بچه‌م نمیدونم مسئله غیر انتفاعی حتما تیزهوشان بخونه، بچه‌م رتبه‌اش اینجوری باشه، بچه‌م کنکورش اینجوری باشه، بچه‌م مثلا ساعت، بچه‌م موبایلش اینجوری باشه. همش بچه. یعنی این پدر و مادر دو تا حمال شب و روز، یه کلفت و نوکر، همین شب و روز زوب شدن برای بچه‌ها، دارن پیر میشن، میمیرن، اصلا به حواسشون به خودشون نیست. قصه های پر از که فشار قلب برای خودشون درست میکنن، شادی های علکی، مسابقه و رقابت سر بچه ها، بچه من اونجوری، بچه اون اونجوری، چشم و همچشمی ها، نمیدونم مقایسه بچه، مسابقه در مورد بچه، این دختر داره، اون پسر داره، این چند تا دختر داره، اون چند تا پسر داره، کدومشون زودتر ازدواج کردن، این خانم دختر این برای زودتر خواستگار اومده، شوهر اون مثلا اینجوریه، نمیدونم شوهر دختر من نمیدونم فقیره، نمیدونم داستانهای زیاد دیگه سر این بچه. اینم من گیاهی. پس قلبه با چیه؟ سلطان من گیاهیه، اون دیگه برای آخرت قصه نداره. همین چجوری میکنه؟ شما چه خولی هستید میرید دانشگاه ها؟ این برای چی میان؟ من بابام کارخونه داره، درس هم نخوندم، الان مدیر عامل شرکت هم اصلا قصه درس نداره. اگه بی سواده قصه نداره، میان چون پول دارم، منم بن سوار میشم. دیدید دیگه خیلی از این بچه آقازاده ها بی سواد، بی کمال، بی تخصص، فقط چون پول دارن. علم رو تحقیر میکنن، دانشمندا رو تحقیر میکنن، بعد اگه دانشمندی، دکتری، مهندسی هم میارن تو شرکت، دائما به اینا ظلم میکنن، تحقیر میکنن اینا رو، چون مدیره، پول داره، مدیره، مثلا حرمت عالم رو نگه نمیداره، حرمت متخصص رو نگه نمیداره، همه رو مسخره میکنه، میگه که یا نه اگه میره سراغ دانش، این آدم حتی اگه دانشگاه هم میره برای علم نمیره. ببینید یه موقعی کسی میره دانش و لذت علم رو میخواد ببره، اختراع کنه، اکتشاف کنه، علم رو پیشرفت بده. ما خیلی از کسایی که تو دانشگاه دارن درس میکنن دنبال اون مدرکه هستن، میخوان با این مدرکه پولسازی بکنن، نمیخوان تولید علم بکنن، نمیخوان افزای پیشرفت ایجاد بکنن، فقط مدرکه رو لازم دارن برای کلاس گذاشتن یا تولید ثروت. باز من چیز داره کار میکنه، من جمادی داره کار میکنه. اینها تقلب هم بکنه اصلا مانعی نداره براش، حیا هم نمیکنه که. الان این سازمانی که جدیدن دیدید که لو رفت، دانشگاهی که لو رفت، یه عالم از مسئولینمون و مدیرامون و همه از این شرکت با پول همه دکترا گرفته بودن، مهندسی دکترا. خب چند ده ها هزار نفر مدرک تقلبی، ده ها هزار نفر دکترای، بعد انقدر قشنگ تقلب کرده بودن که اصلا هیچ کی نمیتونست شک بکنه. از دانشگاه خارج به اینا مدرک داده بودن. من مثلا مدرک مثل فلانی که مثلا میگه من دکترا از انگلستان دارم، دو کلمه انگلیسی بلد نیست حرف بزنه، چجوری انگلستان دکترا گرفته نمیتونه انگلیسی حرف بزنه؟ چرا به این دکتر از کجا اومده؟ هیچ. این اگه به دکتر به اینم علم اهمیت نداره، علم براش اگه داشت بهش اهمیت میده تابع من جمادیشه یا من گیاهی. این من اینه. این الان چی میخونی؟ میگه خب من چون باشگاه دارم، خدا رو ورزش کنم، رفتم درس میخونم. درس چی میخونی؟ تربیت بدنی میخونم. طبیعت بدنی میخونه با این مسئله، چون این من گیاهی مهمتره، از همه مهمتره این بحثه، تخصصش هم همین من گیاهی هستش. تمام شد. ولی یه موقع اصلا اینا رو بلده، اما نه مثل تختی میمونه. خدا رحمت و تختی قهرمان جهان هم هست، قهرمان المپیک هم هست، اما خدا بیامرز آرمان داره، دین داره، فقرا سرشون میشه، محرومین سرشون میشه. اون انسانه، ورزشکار، اما انسانه، پهلوانه. به جایی که بهش بگیم قهرمان، پهلوانه واقعا. معنی واقعا نه، وقت داری چند دقیقه اینم تموم کنه یه منه بریم سراغ من حیوانی رو بگیم. سلامات خط بفرمایید. خب سومین حاکمیت، حاکمیت من حیوانیه. شادی ها و غم ها در حاکمیت من حیوانی با این شخص تعیین میشه. یعنی همه چیز با اینه، این تعیین میکنه که تو با چی شاد باشی، با چی غم بخوری. غم و غصه رو تعیین کنندش اینه. نسبت به بقیه شون خیلی براش مهم نیستش، خیلی اصلا براش اهمیت نداره. اون فقط من حیوانی براش. مثل چی؟ مثل عشقای زمینی. یعنی این فقط کارش تو عشقای زمینیه، یعنی درگیر عواطفای اینجوری هست با جنس مخالف. بعد همین دیگه بزرگ میشه، مثلا رمان ها، فیلم ها، داستان ها، نمیدونم این کتاب ها چقدر راجع به همین قصه های ایناست. همین دارن میسازن، مردم میشینن فیلم های نگاه میکنن، چند جلسه 55 ساعت میشینن نگاه میکنن. گاهی وقتا 200 ساعت من دیدم، 220 ساعت نگاه میکنن که مردم تحقیر میکنن که آیا این به این میرسه با این ازدواج میکنه یا نه، از این طلاق میگیره یا نه. آخرش هم مثلا حالا کارگردان یا دختره رو میکشه یا مرده رو میکشه، همه حالشون گرفته میشه. یا مثلا ازدواج میکنن، آخر به هم میرسن. این 20 ساعت وقت گذاشته بود ببینه که این بالاخره دوتا به هم میرسن یا نه. گاهی وقتا اصلا افسانه است، مثلا خود اول فیلم میگن این افسانه است، اصلا کسی نبود، اکبری در کار نبوده. بعد اصلا اصلا داستانی هم چه اتفاقی نیفتاده، خوش داره میگه افسانه. گفته بود که اسم جمون چی؟ اسم کوچیکش. گفته بود اسمش افسانه است. گفته بود چرا؟ گفت اول فیلم میگه افسانه جمون. حالا این نشسته هم نگاه میکنه، مثلا ببینید چه اصلا بالاخره یه وقت کسی میگه نه من خواهم ارزش هنریشو، ارزش هنری فیلمو نگاه کنم، کارم هنریه، یا ارزش نظامیشو میخوام ببینم، ارزش اطلاعاتیشو میخوام ببینم، میخوام ارزش ملکداریشو میخوام ببینم. حالا بس فرق میکنه. یک کسی میبینه مثلا همین شب تا صبح نشست، بعد 5 دفعه دیده اینو سریال مثلا، بعد میخواستن یه صفحه کتاب خوندی راجع شوهرداری، یک ساعت برای شوهرداری، زنداری، بچه داری وقت گذاشتی؟ نه. و برای این سریال چرا؟ بعد با اینا قصه میخوره، با اینا شادی میکنه، با اینا گریه میکنه، با اینا بدن خودش رو داغون میکنه، با اینا اعصابش خرد میشه، بعد خواب میبینه. بعد داستان همین چند وقت پیشه همین کشور خود این فیلم چیزی که نشون داد، فیلم همین افسانه جناب جمهور توی که همین شهر استان ها پسر گفتم عاشق این دختر شدم، حالا اینو برام برید کره بگیرید برام. بابای بیچاره بنده خدا، آقا بابا جون ما نه زبونمون نه دینمون، بعد مگه اون میاد به تو شوهر بکنه؟ میگم من کاری ندارم، اینو میخوام. خدا شاهد من زیاد دیدم اینو، به سفر خارجی میرم بارها آشنا شدم اینا. این طرف مثلا فیلم هندی دیده، فکر کردم مثلا این چیزی که تو هند نشون میدن. گفتم به خدا تو بری هند، من ده ها بار رفتم میبینم اینجا رو، باشون آشنا هستم، هندی ها رو هم دیدم، شما چندین سفر خودم رفتم. یه دونه اینا که تو این فیلم هست تو به این گونده کشور تو نمیبینی. این پاشه دو باید بری یه دختر هندی اونجوری پیدا کنه بیاره، یه دختر کره اونجوری پیدا کنه بیاره. خدا شده دانشجوی دکترا اومده با افسردگی پیش من، میگم چی؟ میگم میخوام برم دختر بلوند نمیدونم مو آچش آبیه اینا رو دیدم اینجوری مثل این هنر پیشه نشون میده تلویزیون، میخوام اینو میخوام برام بگیرم. میگم به خدا اینا گیریمه، تو اصلا بری قیافه اصلی اینو ببینی وحشت ورت میداره. بعد هیچ چیز عاشق این هنر پیشه ها میشن که بریم اینو ببینیم. اینا بارها شده دخترها اومدن پیش من، دخترها اومدن پیش من، استاد میگم چی نمیشه شما با این هنر پیشه صحبت کنید، با این خواننده صحبت بکنید که مثلا من پسندیدمش اینا. مثلا من میگم اون خواننده از 100 تا مشتری داره یک، بعد مثلا اینا اعتقادشون این هستش که یکی رو بگیری 100 تا رو از دست میدی، اصلا تابعی نیستن که به کسی وفادار باشن. این یه نقطه. چند وقت پیش تو مشهد، شما خود تو مشهد یه دفعه نشسته بودم، یه آقای اومد گفتش که سلام. گفتم سلام. گفتم که بفرمایید. گفت منو نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت یعنی شما واقعا من نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت من امام زمانم. گفتم ببخشید به جا نیوردم. بعد گفتم که خب حالا چیه؟ گفتش که شما باید امام زمان تو یاری کنی. گفتم خب حالا الان مشکل چیه امام زمان؟ به من بگو ببینم مشکل چیه، چیکار باید؟ گفتش که شما چون مثلا میشناسن تو اینا، این دختر آقای رئیسی رو برای من بگیر. گفتم دختر آقای رئیس اصلا من دختر داره نداره؟ من اصلا با خانواده ایشون هیچ آشنایی ندارم. گفت تو باید به امام زمان کنی، من اگه چون هیچ که طالب من ایمان نیورده. گفتم خب حاجی، گفت اگه من دختر رئیسی رو بگیرم مشهور میشم، بقیه منو میشناسن، همه من ایمان میارن. گفتم شرمندم، من اصلا رفت آمدی ندارم اونجا، نمیتونم کمکی به شما بکنم فلان. بعد گفتش که خب حالا یه کار به من بده، من بیکارم الان. آقای امام زمان فرق بود الان. یه کار به من بده، یه کاری بده. گفتم باش حالا فکر میکنم اینا. رفت و یه دو سه ماه بعد ما تلویزیون نشونش داد، دیدیدش که گرفته بودنش. اومد و دوباره دیده گفتش که استاد این دوتا خانومی که تو کانال شما دو تا از این خانم مجریه اردن کانال ما یه متن راجع به امام حسین و عاشورا بخونن، این مجریه معروف تلویزیون تو کانال ما، مسئول کانال رفته بود اردو. گفت شما با اینا آشنا هستید، اینا رو برای من بگیرید. یعنی ما داستان داشتیم با این امام زمانه. چند تا طالب امام زمان اومدن پیش من، چند نفر اومدن شما این ندیدیم، ما امام زمان دیدیم چند بارم مشرف شدیم. من با این فنات پیش با این خواننده ازدواج کنم نمیدونم. واقعا هم الان اتفاق شایع اصلا اینجوریه، یعنی این اصلا شوهر داره بنده خدا، اصلا شوهر داره ازدواج کرده، من بخواهی بخواهی با این داستان میشه درگیری های عاطفی بی خود، توهمات اینجوری. دختر ها میان آه شما این پسر من خواند پیشه، بعدم دروغ خیال بافی، تو خیالاشون با اینا ازدواج میکنن، تو خیالاشون با اینا مسافرت میرن، نمیدونم اینا من انقدر خواستگار داشتم فلان هنر پیشه فلان هنر پیشه فلان هنر پیشه، اینا همه اومدن خواستگاری من قبول نکردم. در خودشون همین دیگه توهماتی که تو این بخشا هستش، یه قبا شادیا تابع بخشای عشقه. مامانم، خواهرم، با جناقم، نمیدونم جاریم، احساساتی که تو مربوط به بخشای جنسی است، ولی منشأ غم و شادی ها هم ایناست دیگه. اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. گاهی وقتا انقدر انسان به اینا اصالت میده که شرافتش و دینش و همه چیشو حاضره بذاره سر این قضیه، پدر مادرش رو له میکنه سر عشقای زمینی، پدر مادر خودش رو از پدر مادر خودش میگذره سر اینا، از بچه خودش میگذره سر اینا، فانی میکنه روی این احساسات، روی این عواطف. یکی دوست خیلی راحت الان هم مد شده دیگه، میشینن زیر پای این دخترای جوان، یه بچه دو بچه داره، باباش بیا طلاق بگیر، بیا برو آزاد کن خودتو، ول کن، دست از شوهره برداشت. دوست اجتماعی پیدا کنیم، دوست اجتماعی هم خوب پیدا بکنیم و دوست اجتماعی پیدا کنیم. شوهر چیه محدودیت میاره، زن چیه هست، مگه آدم فقط با یه زن؟ خلاص داستان همینجوری میره جلو، بچه ها له میشن این وسط، طلاق. الان آمار طلاق ما چرا پایین نیومده؟ دنیا اینجوریه، ولی کشور ما چرا آخه؟ برای که ما درگیر توهمات خودشناسی هستیم. این یه بخش. بخش اجتماعی، بخش اجتماعی. بعضیا تو بخش حیوانیشون بخش اجتماعی براشون مهمه. انقدر فعالیت اجتماعی میکنن که اصلا همه چی غافلن. دوست دارن همش تو یه جای شلوغ کنن، یه جای درگیر باشن، یه جای مشغول باشن. فعالیت اجتماعی، فعالیت سیاسی، حزبی، گروهی، رأی آوردن، نمیدونم دیگه، همه وقتشون با سر این مسائل باند و جناح و گروه و رأی و ایناست. غم و شادیاشون هم با اینا تنظیم میشه. ولی حالا خانوادهش دارن نابود میشن، پدر مادرش دارن نابود میشن، مشکلات اقتصادی داره روز به روز مسائل زندگیشون رو خرابتر میکنه، اصلا فکر نیستن. سلامتیش، سلامتی خودش، سلامتی خانواده اصلا فکر نیستش که چیکار باید بکنه. یا مقام، اونا که الان جاه طلبن، دنبال ریاست و مقام هستن، این همه چی فقط براشون رأی آوردن مهمه. نماینده مجلس باید بشه، نشه آبروش رفته، باید مدیر کل باشه، باید این باشه. این خیلی خیلی خطرناک. در مقام من نکته ظریفی رو بگم بهتون. یه موقع هستش یه کسی تابع من جمادیش مقام میگیره، دنبال مقام میره، یعنی بخش حیوانی رو تابع من جمادیش میکنه، میگه من چون میخوام پول بگیرم، پول در بیارم، برم یه جای رأی بگیرم، تو نماینده مجلس بشم با پول. دیدی که الان خیلی با پول نماینده مجلس میشن دیگه. ثبت نام قبلی یادتون هست، یه نفر 1 میلیارد گرفتن که اسم تو لیست ببرن. بعضی از لیست ها اینجوریه، 1 میلیارد 2 میلیارد میگیرن تو لیست بذارن. خب یا انقدر دزدی میکنه، ببین واقعا تو میخوای خدمت مردم کنی، اگر خدمت مردم کنی، همه دزدی چیه؟ از بیت المال اختلاسا چیه؟ داستان چیه که واقعا شما قصد دارید مجلس خدمت کنید؟ نه، این میخواد بره اونجا قوانین رو یه جوری کنه، موقعیت پیدا کنه، پولدار شه. حالا الان جاه طلبی داره. یه موقع اصلا یه کسی منگیاهیش رو دنبال منگیاهیش است، مقام خواهی هم تابع اون هستش. یه کسی نه، آدمی است که دلش برای علم کشور، سواد کشور، معلومات کشور، پیشرفت کشور میسوزه، میره مثلا میشه یه مسئولیت علمی میگیره، یه مسئولیت سیاسی اجتماعی میگیره که بتونه به دانش بشر کشور کمک کنه، چیزایی به دانش بنیان ها کمک، به دانشجوها کمک کنه. این انگیزش از مقام خواهی منه چیشه؟ من انسانیشه، میگه من میخوام به کشورم کمک کنم، من میخوام رشد ایجاد بکنم. گاهی وقتا هم حب اللهه، گاهی وقتا هم انسان به عشق الله میره، یه مسئولیتی رو قبول میکنه تا بتونه به خدا، دین خدا، امام زمانش کمک بکنه. دنبال شهوت مقام نداره، شهوت وزیر و نماینده. ما چقدر وزیر داشتیم شهید شدن، نماینده مجلس داشتیم شهید شدن، واقعا هم اهل این حرفا نبودن، ولی رسالتی که داشتن رفتن نماینده مجلس شدن، داوطلب شدن، واقعا هم برای خدا رفتن این کارو کردن، احساس مسئولیت کردن. پس منی که تو حاکم به تعیین میکنه که تو میری سمت کدوم مقام، یا میری یا نمیری. اینا مختلف هستش، با هم یکی نیستش. بعضی معناشون معنای جنسی هست، غم و شادی هاشون هم با اون ترکیب میشه و مسائل دیگه که حالا این تعیین من میکنه. من علمی هم آخرین منو بگم براتون تا که برسیم به اون من انسانی. من انسانی رو بعداً هم میتونیم راجع به چیز بکنیم. من علمی هم در واقع شخص براش فهم مهمه، کشف مهمه، اختراع مهمه، اکتشاف مهمه. بقیه منهای دیگهش میره تابع این من قرار میگیره. اینم خطرناکه. غم و شادیاش با این خوبه، علم خوبه، ولی به شرطی که تو من جمادی تو فراموش نکنی، من گیاهی تو فراموش نکنی، من حیوانی تو، خانوادت فراموش نشن. تو بخواد مال علم میگه الان میخوام چیز بگیرم، باید چند سال از خانوادم دور باشم چون میخوام مدرک بگیرم. یعنی چی؟ مردشون درس خوندن رو ببرن که تو میخوای درس بخونی، باید چند سال، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال از خانواده دور باشی. این چه درس خوندنی آخه؟ مثلا میخوای باش چیکار کنی با این درسه؟ یا خانوم، الان خانوم اومده اینجوری میخوای، من میگم میخوام یک سال پیش شوهرم، دو سال بعد پیش شوهرم و بچه هم نباشم، باید برم زندگی. چه ارزشی داره این درس؟ الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.